بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ادعای اجماعی که در مسئله محل بحث شده در جلسه قبل مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مدعی اجماع مرحوم نائینیه رضوان الله تعالی علیه که ایشون در ارتباط با احکام گفت که اگر تبدل رأی در مورد حکم باشد، اون چه آورده شده است کفایت میکنه، مجزی است و دلیل بر اجزا اجماعه. در ارتباط با احکام وضعی هم ایشون تفصیل قائل شد که آیا موضوع باقی است یا موضوع منتفی است. مثالی عرض کرده بودیم، مثلا حیوان رو ذبح کرده با غیر حدید و ایشون نظرش این بوده که ذبح حیوان با غیر حدید صحیحه، حیوانه هنوز بالاخره گوشتش هست، نظرش عوض شد، گفت باید ذبح حیوان با حدید باشه. اینجا باید از این مثلا لحم گوسفند اجتناب کنن. اما اگر فرض کنید در ارتباط با همین گوشتی که بالاخره ذبح شد به غیر حدید، این گوش مصرف شده و رفته دنبال کارش، حالا برش تبدل رأی حاصل شده، خب چه اثری داره؟ لذا فهمیدید تبدل رأی اثری نداره، لذا اونجا دیگه بحث از اجزا و عدم اجزا نمیشه. اشکالی که به کلام مرحوم نائینی دیروز عرض شد در ارتباط با اجماع، گفته شد که این اجماع محتمل المدرکه یا معلوم المدرکه، لذا اعتباری نداره. یه اشکال دیگه هم این بود که در نزد قدما این مسئله مورد بحث قرار نگرفته است، پس چیزی نگفتن، متعرض نشدن، لذا با توجه به اینکه قدمای از اصحاب متعرض مسئله محل بحث ما نشده اند، ادعای اجماع مخدوشه، خدشه برش وارد. اینو تکرار کردی به جهت اینکه اضافه کن به این امر که بعضی ادعای اجماع برخلاف آن کردن، مثل مرحوم ارشد که ببینیم ادعای اجماع توسط دیگران عبارتی اینجا داشتیم که دم دست باشه، خیلی خوبه. بله، اصطلاحاً ادعای اجماع از جهت صغرویش محل اشکاله. مرحوم علامه و عمیدی اینا ادعای اجماع کردن بر عدم اجزا. عمیدی شاگرد علامه بوده است، اینطور آوردن. این دو نفر ادعای اجماع کردن بر عدم اجزا، یعنی اجماع تمام نیست. اینا مجموعات منقوله هست دیگه، دقت فرمودید؟ نازا از اجماع خارج شد. بعد دلیل به اصطلاح نفی عسر و حرج بود. دیروز خیلی به اختصار مطلبش رو عرض کردیم که این درسته علی القاعده باید قائل به عدم اجزا شد، اما دلیل نفی عسر و حرج ازش استفاده می شد اجزا، یعنی اون چه که آورده شده است کفایت کنه. گونم حرفش رو زدیم. از ادله برای اجزا حدیث لا تعاده و هی العمده. گفتن مستفاد از حدیث لا تعاد این است، اون اعمالی را که مجتهد یا مقلد به تبعیت از مجتهد در سابق اتیان کرده است و سپس تبدل رأی براش حاصل شده است، یا اینکه مقلد فقیه خود را مرجع خود را عوض کرده است، اون چرا که انجام داده کفایت می کند. دلیلش حدیث لا تعاده. حالا چند تا تقریر رو بنده نگاه کردم، حدیث رو نیاورده بودن. بعضی از بزرگان این حدیث رو میارن، اشاره هم به اعتبار سند این حدیث دارن. حدیث صحیحه و مشهور هم هست. بعد نیست حدیث رو با هم براخره بفرمید. سر صبح با کلام معصوم علیه السلام هر رو شروع کنید. مرحوم صاحب وسائل شیعه شیخ الراملی در جلد 1 صفحه 91 باب 29 من ابواب النیه حدیث 5، حدیث این است که این رو مشایخ هم به طرق معتبر نقل کردن، از زراره، عن زراره، عن الباقره علیه السلام انه قال، حضرتش فرمود لا تعاد الصلاة الا من خمسته، التهور والوقت والقبله والركوع والسجود، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة ولا تنقض السنة الفريضة. معنا و مفاد کلام حضرت معلومه. حضرت فرمود صلات اعاده نمیشه مگر در 5 مورد. 1، در مورد طهارت. این مسئله رو آقایون متعرضن، شما هم که استحضار دارید، شخصی نماز خوانده است، بعد معلوم شده که غسل جنابتی بر گردن او بوده و نماز را بدون طهور خوانده است، یا معلوم شد که وضویی که گرفته باطل بوده است، مانعی از وصول ما به محل وضو وجود داشته، وضو باطل بوده است، خب این نماز را همه رو باید دوباره به جا بیاره. اگر در وقت است اعاده کند، اگر در خارج از وقت است قضاشو به جا بیاره. شما 5 سال قبل عرفه‌ها کجا بودید؟ الان فکر میکنید که مثلا اونجا نمازی که خونده بودین نماز بدون وضو بوده است؟ گاهی اتفاق میفته اون نماز باید دوباره خونده شه. یکی در بحث طهارت، یکی در بحث وقت. قبل از وقت، قبل از دخول وقت انسان نماز صبح بخواند، بعد معلوم بشه که نمازش در وقت اتیان نشده است، باید اعاده کند به گردن اوست. بفرمایید قبلم همینطور، نماز به جهت قبله نباشد وظیفش رو انجام نداده است. و رکوع و سجده هم که مطلبش واضح هست، رکن اینا نمازی بخواند بدون رکوع، نماز چهار رکعتی چهار رکوع دارد، بعد معلوم شود که یک رکوع را اتیان نکرده است، نماز باطل است. در مورد سجودم سجدتین را رکن حساب کرده کما هو واضح. بعد در ذیل حضرت فرمودن قرائت سنته، قرائت در نماز سنت است، واجب است، اما این را رسول خدا واجب کرد. تشهد سنت است، تکبیر سنت است. حالا در مورد تکبیر باز یک ویژگی خاصی داره، کسی که تکبیر رو فراموش کرد نماز را خواند اعاده ندارد. پس اینجا گفت لا تعاد الا فی خمس، اسمی از تکبیره نیاورد و تکبیره رو سنت به حساب آورد. نکتش اینه که اینجا البته اگر بدون تکبیره صلات رو اتیان کرد لزوماً باید اعاده کند. سرش هم این است که بدون تکبیرت الاحرام ایشون داخل در صلات نشده است. دقت فرمودین؟ لا تعاد و صلات، نه صلات اعاده نمیشه. ایشون اگر تکبیره ای انجام نداده وارد در صلات نشده است و به تعبیر دیگر آنچه آورده است صلات نبوده است. دقت فرمودین؟ اینجوری بالاخره درستش کردن. علا کلا خوب، تکبیره اون فعل به قول خودمون جوارحی هست که پایش اون نیته و نیت امر قلبیه. بلاز اعمال به جواره در مورد صلات گویند اول هم نیه، آخر حد اول حد تکبیر، آخر حد تسلیم. این بلاز اعمال بیرونیشه، درست شد؟ اساسش که نیت دیگه، نیت اون هم رکنه به تعبیری، ها وارد نشده است. این رضا تکبیره را میگن تکبیرت الاحرام، با گفتن تکبیره چیزهایی بر او حرام میشود که قبل از تکبیره بر او حرام نبود. هر کدوم باشد بفرمایید که اگر الله اکبر که گفت درست شد، صورت صلات شکل گرفت. به لحاظ فعل به قول خودمون جوارحی، ببینید در نماز ما یک فعل بالجوارح داریم، همین افعال. یک نکتش هم بالجوانحه، امر قلبیه، نه نیت از امور قلبیه هست، اما در شکل شمائل ظاهرش چی با چی شروع میشه؟ با تکبیره شروع میشه. اگر ایشون تکبیره رو نگفته است کنه نماز را شروع نکرده است، منافات نداره که بعضی مثلا این امر رو در فرض کن نیت هم شما بخوان بگیر، اما خصوصیت تکبیره رو چنین ذکر کردن. خیلی خوب، حالا این عرض شود که مستفاد از حدیث لا تعاد این است که تطبیقش بر محل بحث، شخصی نظرش این شد که سوره جزء صلات نیست، مدت ها نماز را بدون سوره خواند، بعد تبدل رأی حاصل شد، به دلیلی برخورد کرد که اون دلیل دلالت بر لزوم سوره در صلات داشت. حالا نمازهای بدون سوره قبل اونا رو چکار کنه؟ الا تعاد میگوید که نیاز به اعاده نیست. این همین مطلب رو در مورد مثلا شرط حساب کنید. مثال دیگری که ذکر فرمودن این جلسه استراحت بعد از سجدت ثانیه که طرف میخواد بیه طرف قیام، حالا در رکعت اول سجده دوم رو انجام داد، آیا بعد از سجده دوم او جلسه، او نشستن کوتاه شرط است برای صلات املا؟ ایشون نظر سابق این بود که شرط نیست، که اهل سنت هم همین گونه عمل میکنن، از سجده راست میان به قیام. درست شد؟ این فقیه عالی قد نظرش این بود که این جلسه شرط نیست، نماز بدون جلسه انجام داد، حالا یه بار ده بار. او کثرتش به اعتبار عسر حرج فرق میکنه، اما از حیث این که مثلا مأمورون به را آورده است به امر ظاهری، سپس کشف خلاف شد براش که نه جلسه شرط است برای صلات. حالا در این که این کیفیت نشستن بعد از سجده شرط است برای صلات، او نمازش اعاده کنه یا اعاده نکنه، لا تعاد میگوید لازم نیست اعاده. درست شد؟ به برکت لا تعاد قائل میشیم به عدم اعاده. حالا فی الوقت اداءً و فی خارج الوقت قضاءً، اعاده لازم ندارد، لا اداءً ولا قضاءً. این حدیث لا تعاد اگر نبود نرخ چی بود آقا؟ اعاده لازم بود. به برکت حدیث لا تعاد امر رو درست میکنی. در ارتباط با این امر که این حدیث لا تعاد بخواد دلیل باشه برای مطلب محل بحث ما، دو نکته به ضرورت و تعبیری باید ازش بحث بشه. این دو نکته باید وضعش معلوم بشه تا بعد ببینیم که قصه حدیث لا تعاد به کجا منتهی میشه. نکته اولا این است، آیا این حدیث لا تعاد محل بحث ما رو شامل میشود یا حدیث لا تعاد مخصوص جایی است که جناب مکلف و شخص نمازگزار جزئی را فراموش کرده باشد، مربوط به اجزاء منسیه یا مربوط به شروط صلاتی که فراموش شده است؟ این محلش اصلا اونجاست. حالا گفت الله اکبر، گمونش این بود که الله اکبر قبل از رکوعه، آمد تو رکوع بعد معلوم شد که نه حمد خوانده است نه سوره خوانده است. درست شد؟ برای ایشون گفتن لا تعاد، نمیخواد اعاده کنه، جزئی رو فراموش کرد، تو اون جزء هم رک نیست. ملاحظه فرمودید؟ شرطی از شرایط را فراموش کرد، شرطی از شرایط رو فراموش کرد، همین جلسه رو مثلا اگر ما شرط دانستیم، یه حواسش پرت بود از سجده راست اومد تو قیام قرار گرفت، این شرط رو رعایت نکرد. اما عدم رعایتش نکته چی بود آقا؟ نسیان. این لا تعاد اینجا رو میگیره. مثلا اگر کسی قائل به این شد که حدیث لا تعاد موردش محل بحث ما نیست، محل بحث ما کجاست؟ آقای مثلا فقیه فتواش به عدم وجوب سوره بوده برای صلات، ناسی نیست، ان التفاتن ان دقتن ان فحصن، کلی تلاش کرده تا به این نظر رسیده. ملاحظه فهمیدین؟ اصلا با او فرق میکنه. خیلی خوب، گفت سوره جز نیست، خودش عمل کرد، مقلدین عمل کردن، بعد رأیش عوض شد. حالا کسی بیاد بگه که این حدیث لا تعاد مختص به شخص ناسیه، همونطور که گفتن ها بعضی از بزرگان کلامشون این است که این حدیث لا تعاد محل بحث ما را شامل نمی کرد. پس نکته اولا که باید وضعش ابتدان معلوم بشه همین شمول حدیث لا تعاد نسبت به مورد بحث، درست شد؟ اینا رو بررسی خواهیم کرد. نکته دوم، این حرفی که ما میزنیم اون چرا که اتیان کرده است کفایت میکند یا کفایت نمیکنه خصوص صلات که نیست، واجبات که فقط صلات نیستن، همین امر رو بفرمید در مسئله حج ملاحظه میکنید در فلان مسئله فقیه نظرش این بود که این گونه فعل اتیان شود کفایت میکند، بعد نظرش تغییر کرد. این که ما میگیم مثلا به برکت حدیث لا تعاد قائل به اجزا میشیم، اینو میتونیم تعمیم بدیم به غیر صلات، یا این حکم مختص به صلاته؟ برخی آقایون برداشتشون از حدیث لا تعاد اختصاصه، میگن این داره میگه لا تعاد و صلات، صلات اعاده نمیشه مگر در این پنج مورد. لذا اون آقایی که نظرش این است که این حدیث اختصاص دارد به صلات به خصوصها، میگوید در غیر صلات جاری نمیشه. مثلا در صوم بفرمایید که این حدیث قابل تمسک نیست. مثالی زده بود این بزرگ، مثالش عبارت از این بود که بحثی است نزد آقایون که شخص صائم غسل ارتماسی بکند روزش باطل می شود املا، بشی جزد تو آب بالاخره حالا غسلی هم کرد. اول نظر ایشون این بود که ارتماس موجب بطلان صوم نیست. خب بسا خودش هم عمل کرد، مقلدینش هم عمل کردن، بعد برخورد کرد به دلیلی که از اون دلیل فهمید که ارتماس در صوم موجب بطلان صوم است، درست شد؟ او روزهایی که گرفته قصه چی میشه؟ این آقا میگه که حدیث لا تعاد اینجا رو نمیگیره، امرش مربوط به صلاته. دقت فرمودید؟ و نظریه دوم در محل بحث این است که این جالبه، حدیث لا تعاد این مورد را هم شامل میشود، غیر صلات را شامل می شود، یعنی قائل به تعمیمه. نکته ای که افاده می کند تعمیم را این جمله ای است که در زیل روایت امام باقر علیه السلام ذکر شد، حضرتش فرمود نقض نمکنه سنت فریضه را. یعنی اگر کم و کسری و اشکالی در سنت اتفاق بیفته او فریضه رو نمیشکنه. اگر رو این جمله به قول خودمون تمرکز کنیم، سنت فریضه را نقض نمی کند، این دایرش از مسئله صلات خارج خواهد شد. ملاحظه فرمودید؟ پس برای استدلال به حدیث لا تعاد دو نکته باید وضعش معلوم بشه. یکی اینکه این حدیث اختصاص به ناسی ندارد، غیر ناسی را که اون فرد محل بحث ماست شامل میشه، این باید توضیح داده بشه. نکته دومم این تعمیمه، این تعمیم بالاخره قابل دفاع هست ام لا؟ توضیح مطلب انشاءالله میمونه برای جلسه آینده ما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.